معلوم آقای مطهری اینجا گرده هم هستیم. اون هم مقارنه با سالگرد شهادت ایشون بنابراین بسیار به جاست که جلسه رو با تلاوت سوره مبارکه هم به یاد ایشون آغاز کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحثی که برای امروز انتخاب شده برداشت‌های یک بعدی از اسلام هست. اسلام آیین انسان و انسانیت صراط مستقیم و راه راست انسان زیستن است. به همین جهت به همه جوانب هستی انسان عنایت داره. و هیچگاه در قالب نگرش‌ها و برداشت‌های تک‌بعدی نمیشه اسلام رو یافت. به همان قدر که انسان موجودی است چندبعدی، اسلام هم آیینی است چندبعدی. تا بیاییم ما یکی از این ابعاد را بیش از حد برجسته کنیم و ابعاد دیگر را محو کنیم در آن یا اصلا فراموش بکنیم از اسلام دور شدیم. انسان دارای بعد حسی است در شناخت و دارای بعد عقلی و دارای بعد عرفانی و عشق و شور. انسان موجودی نیست که عقل و خرد و اندیشه یک پارچه باشه تا با اندیشه تحلیلگر با او برخورد کنیم و دلمون رو خوش کنیم که ما با قدرت تجزیه و تحلیل فراوان با مسئله انسانیت و انسان و جهان برخورد کردیم، پس ابر فکر هستیم. در انسان یک بعد دیگر هست در زمینه شناخت و در زمینه معرفت که به او بهش میگیم بعد عرفانی، بعد عشق، بعد شور، بعد حال. عاقل مرد و عاقل زن زیستن زندگی رو خنک و لوس و بیمزه و بیجاذبه میکنه. زندگی عشق و شور میخواد و با عشق و شور چیزهایی را میشه فهمید که با این عقل تحلیلگر هرگز به فهم آنها قادر نیستیم. اون انسان از تک بعدی و تک نگری خردمندانه به سطوح آمده که میگه آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از اون بعد از این دیوانه سازم خیش را. این شعر نگفته، شعر گفته اما شعر نگفته، حرف حسابی زده. راستی اگر زندگی انسان صرفاً بخواد مغز باشه و اندیشه، جاذبه خودش رو از دست میده. به همین دلیل در فرهنگ شناخت قرآن تکیه روی قلب بیشتر است تا روی لب و روی حجر. تکیه روی تفقه فراوان است، البته روی تعقل هم و روی تدبر و تفکر هم تکیه هست. انسان اسلام هم مغزش کار میکنه هم قلبش کار میکنه، چون یکی از نقشهای قلب همین قلب، همین قلب تلمبخانه خون بدن، یکی از نقشهای قلب در انسان اینه که بازتاب اندیشه ها را روی عواطف و امیال انسان به سرعت نشون میده. وقتی میترسید اول بار ترس رو کجا حس میکنید؟ در ضربان و در کار قلب. وقتی شور و شوق دارید در قلب، میگید دلم گرفته، دلم وا شد، اینجا جای دلگیرید، اونجا جای دلبازید. یعنی وقتی دریافتهای مغز و خرد منتقل میشه به انگیزه های زندگی انسان، به اون چه زندگی انسان را میسازه و جهت میده و شکل میده و آب و رنگ میده و حال و هوا میده، اونجا بازتابش رو قلب میابید. اینه که میبینید در فرهنگ شناخت قرآن تکیه خاصی روی قلبه. لهم قلوب لا یفقهون بها. و در عین اینکه قرآن و اسلام در دستگاه معرفت بشری روی عقل و قلب هر دو تکیه میکنه، از نقش حس به هیچ عنوان غفلت نمیکنه. دیده و گوش، شنیدن و دیدن، این دو دروازه بزرگ و وسیع و فعال و پر اثر آگاهی رو هم روش تکیه میکنه. سمع و بصر و فؤاد، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولائک کان عنه مسئولا. بنابراین وقتی در باب معرفت وارد میشید میبینید اسلام تکبودی نیست، نه مکتب حسی فقط، نه مکتب عقلی است فقط، نه مکتب عرفانی است فقط، هم حسی است هم عقلی است هم عرفانی. و وقتی میگم حسی، تجربی را هم شامل میشود، هم تجربی است، چون در این مکتب های شناخت میبینید که گاهی قرینه سازی هست بین واژه ها و عناوین، هم حسی و تجربی است و هم عقلی است و هم عرفانی و ذوقی و کشفی و شهودی. وقتی میخواد به انسان به عنوان یک دست گاه نگاه کنه اسلام، این دستگاه کوچک از نظر حجم، پیچیده و بزرگ از نظر نقش. میبینید اسلام به این مجموعه انسان به صورت یک سیستم، یه مجموعه به هم بسته و به هم پیوسته نگاه میکنه. نیازهاش رو در همه ابعاد مورد توجه قرار میده. انسان هم جسم است هم جان، هم نیازهای بدنی داره هم نیازهای روحی داره. هم نیاز اقتصادی داره هم نیاز معنوی داره. وقتی میخواد راه نشون بده برای ارضاء نیازهای مادی و بدنی انسان، چنون اون رو میآمیزد با نیازهای عاطفی، روحی و معنوی تا نشون دهد که حتی در ارضاء یک نیاز مادی نمیتوان از نقش اون در ارضاء نیازهای معنوی غافل بود. میخواد به انسان بگه غذا بخور، غذا بخور، نهار، شام، صبحانه. فکر میکنید وقتی که از غذا خوردن انسان یاد میکنه، در همان موقع که بحث غذا خوردنه، امکان دارد که از ابعاد دیگر غفلت بورزه؟ میگه غذا بخور، پر نخور، به بهداشتت آسیب میرسونه. کلو و اشربو ولا تسرف. میگه غذا بخور اما خیلی هم سیر نخور که هم به بهداشتت آسیب میرساند و هم به وجدانت آسیب میرساند. انسانی که اونقدر همیشه سیری که اصلا گرسنگی را درک نمی کنی، تو انسان نیستی، تو انسان نمیمانی، تو یک حیوان شکم خار و شکم باره میشی. بنگر اگر خود سیر میخوری همسایه گرسنه داری یا نداری. وقتی هم صحبت همسایگی میشه، همسایه دیوار به دیوار نه، میگه تا 40 خانه از هر طرف همسایه توست، حقوق همسایگی تا 40 خانه اعتبار و قوت داره، یه محله میشه دیگه. میگه در روایت، میگه خداوند بدش میاد از آدمی که از پرخوری همیشه آروغ میزنه. چی میگه؟ چی میخواد یاد بده؟ با چه نگاهی به انسان مینگره؟ با چه نگاهی به غذا خوردن انسان مینگره؟ میگه دوست ندارم سر سفره‌ای بنشینم که غذاهای رنگارنگ در آن فراوانه. میگه هر لقمه غذایی که میخوری، همان وقت که میخوری مواظب باش، یک روز حسابش رو از تو میخواهند. باید حسابشو پس بدی، از کجا آوردی و خوردی. وقتی میخواد به ارضاء جنسی انسان توجه کنه، میگه نیاز جنسی یک نیاز طبیعی است. من دوست ندارم زندگی مجردها را ولو با آهنگ مرتاضی و ریاضت کشی باشد. نکاح و همسر گرفتن سنت و شیوه من است، هر کس بدین سنت نپردازد و از آن سر باز زند از من از گروه محمد نیست. پس نیاز رو جدی میگیره، جدی تشویق میکنه، ترغیب میکنه به ازدواج. میگه خدا زن و مرد را اینجوری آفریده هستن و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، این جزء نظم خداست. با نظم خدا به ستیز برمخیز. اما مواظب باش، این گرایش و کشش جنسی آفریده خدا در زن و مرد برای هرزگی و عیاشی و لهو و لعب و فساد نیست. وای اگر مسئله ارضاء جنسی بشود محور روابط اجتماعی، حالا دیگه بیا و حساب کن تا به کجا فساد می رود. رقص با بدن برهنش هنر می شود. و اگر گفتی این باله هنرمندانت آتشیست به خزانه تقوا و فضیلت جامعه، فوراً با چماق ارتجاع می کوبندد. چرا؟ چون فرهنگ فرویدیسمه. منتاش فرویدیسمه به ظاهر گاهی مسلمان شده، عین این که بگید کفر مسلمان معاب. هرقدر کفر و الحاد با نام و برکسب و آب و رنگ اسلام سازگار است، اینجور چیزا هم سازگاره. مبادا ارضاء جنسی بشود محور زندگی تو ای انسان و پایه روابط اجتماعی تو ای انسان و زمینه نظام اجتماعی و نظام زندگی و به خصوص نظام روابط زن و مرد در خانه و بیرون ای انسان، که اگر به این سو بروی به پرگاهی سقوط خواهی کرد که انسانیتت رو در او دفن کنی و ببازی. پس چی؟ خواست و کشش جنسی در زن و مرد برای آن است که در پرتو اون قانون مهر و محبت و عاطفه و دلسوزی و مسئولیت مشترک و فرزند آوری و فرزند باراوری به وجود آید. چقدر با هم فرق داره؟ خیلی مختصر، از جامعه جنسی تا جامعه الهی همینقدر فرق داره. وقتی اسلام سختگیری میکنه در پوشش زن، در پوشش مرد، در صحبت کردن مرد، در صحبت کردن زن، در رفتار اونها در رابطه با یکدیگر، این تنگ نظری نیست، این وسعت نظر است. چرا؟ چون این همسونگری، این نمیخواهد معنویت انسان در زبال دانی جنسیت و سکس قربانی شود. صاف و پوست کنده مطلب اینه. این نمیخواد انسانی که باید عروج کند و معراج داشته باشد و همه حواسش در اون اعلی علیین انسانیت متمرکز شود، جز به اندامهای جنسی و ارضای آن نیندیشد. این فنا، این سقوط، این هلاکت. خب اگه بخواد این کارو بکنه دیگه میشه که فیلمای سکسی آزاد، عکسای سکسی آزاد، داستانهای جنسی آزاد، ژستهای جنسی آزاد، لباس پوشیدنهای جنسی آزاد، ظهور جنسی آزاد، کلاژ جنسی آزاد و و و اینا با هم سازگار در میاد؟ نمیاد. چون سازگار در نمیاد میگوید هدایت میکنی ای انسان با انتخاب خودت، با اختیار خودت، خواست و نیاز جنسیت رو در جهتی که آفرینش برای اون جهت این نیاز و خواست را در تو ای مرد و ای زن آفریده است. چی؟ مبنای رابطه سالم و سازنده همسری، پدری و مادری و عشق خلاق و گرما بخش همسری. این کجا و اون کجا؟ اینه که میبینید هنر در اسلام کرامت و ارزش داره، ولی به یه شرط، به شرط اینکه هنر در مسائل سکسی خلاصه نشود. خیلی فرق است بین هنری که نیازهای ارزنده عاطفی و نیازهای ذوقی و معنوی انسان را نوازش می کند و تغذیه می کند، و بین هنری که انسان را به سمت لهو و لعب و فساد جنسی یا فساد طاغوتی سوق می دهد. ببینید هنرها درست سه گونه هست. یک، هنر سکسی که بخش عظیم هنر در دنیا از دیر زمان تا حالا هنر سکسی. دو، هنر طاغوتی. هنر طاغوتی کدومه؟ هنر پادشاهان، گردن فرازان تاریخ، جباران، به خود بالندگان. هنر و موسیقی و آهنگ و شعر و قصیده‌ای که هر قدر بیشتر خونده می شود و بیشتر نواخته می شود باد بیشتر به قبقب طاغوت می افتد. دیدید این صحنه ها رو؟ خوندید این شعر ها رو؟ چقدر از قصائد شعرای ما خلاصه می شود در این؟ چقدر جباران را جبار تر کردن، از خود راضی تر کردن. اینم یک بخش از هنره، هنر ثناگویی و ستایشگری و غرور آفرینی برای جباران و گردنکشان تاریخ. و نوع سوم، هنر انسانی و هنر انسانیت. اون هنر به تمام انواع و اقسامش در اسلام نه تنها جایز و مباح است که خوب و مطلوب است. مگر نه ما همین الان از کسانی که سرودهای انقلاب اسلامی می سرایند و آهنگهای سالم متناسب با آن می سازند و می نوازند قدردانی می کنیم؟ مگه غیر از اینه؟ البته اینجا یک تذکر باید بدم، این تذکر رو به هنرمندان میدم و به هنر دوستان میدم، و آن این که در این چند ماه، در این 14-15 ماه که از پیروزی انقلاب میگذره، دو جور سرود انقلاب ساخته میشه. یک جور سرود انقلاب با آهنگ انقلاب، این اونیست که از نظر ما خوب است و مطلوب است و در خور تقدیر و تشویق. ولی یک جور سرود انقلاب با آهنگ، اما آهنگ ترانه های عشقی، فقط کلمات و شعرها عوض شده. این به درد نمیخوره، این همونه که حرامه، این همونه که در روایات ما داره که اگر قرآن را هم با آهنگ غنا بخوانی حرام است، بلکه حرام اندر حرام است. تقاضای من این است که هنرمندان راستین انقلابی شعر بسازند و آهنگ شعر بسرایند و آهنگ بسازند، آهنگ که خود آهنگ شور انقلابی رو در انسان بالا ببره. باور کنید الان عده‌ای از این سرودهای انقلابی که میخونن آدمو شلوول میکنه، به جای اینکه در آدم شور انقلابی وجود بیاره. چرا؟ چون آهنگ، آهنگ عشقی و سکسی است، توش خواستن شعر انقلابی جا بدن. برای آدمای هنرشناس از همون اول معلوم است که عوضیه. این رو من در گفتگوهای داخلی خصوصی مکرر گفتم که مرحوم آیت الله بروجردی مرحوم شده بودن، فوت شده بودن، یک دسته‌ای به مناسبت 70 یا 40 ایشون گویا از رفسنجان آمده بود به قم. به مناسبت عزای این مرجع تقلید عام، اینها عزاداری میکردن و شعری میخوندن و سینه میزدن. ولی به محض اینکه انسان اولین فرد این شعر رو گوش میکرد، فدایی میکرد با یه ترانه عشقی که همون روزا رادیو پخش میکرد. آهنگ آهنگ اون ترانه بود، شعر شعر مرثیه بود، با هم نمیخوند، با ریتمش میشد سینه بزنی اما دل نمیشه کرد، چون آهنگ آهنگ شاد بود. باید میان محتوای انقلابی سرودها و آهنگی که برای اون میسازید سنخیت کامل باشه. و انتظار دارم به خصوص دستگاه عظیم صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در این مورد دقت کنه و این نوع سرودها رو حذف کنه، زمینه رو خالی کنه برای اینکه سرودسازان، سرودسرایان و آهنگسازان خلاق علاقمند به انقلاب اسلامی ما بدونن نیاز فراوانه و سرودها و آهنگهای واقعا انقلابی بسازن. هنر، هنر تعالی بخش، هنری که کمک کنه به انسان که از زبالدان زندگی منحصر در مصرف اوج بگیره، بالا بیاد، معراج انسانیت رو با سرعت بیشتر در نورده. این هنر، هنر اسلامی است. این هنر، هنری است که مورد تشویق و تقدیر اسلامه. الان که مسئله انقلاب فرهنگی در جامعه ما به حق مطرح است، البته فقط حالا مطرح نیست، از پیش مطرح بود، ولی روش تأکید شایسته‌ای میشه، باید در این انقلاب فرهنگی جای والایی به انقلاب هنری داده بشه. تا معلوم بشه اسلام هنر پرور و هنر دوست و هنر خواه، نه ضد هنر. فقط باید معین کرد کدام هنر. ما حرفامونم راست و پوسکنده است، تعارف با کسی نداریم. انقلاب توش صداقت و صراحت هست. با هنر سکسی پوسکنده میگویم مخالفیم. با هنر شاهنشاهی و طاغوتی پوسکنده میگویم مخالفیم. هنر تعالی بخش انسانی و انسانیت ساز را صادقانه تقدیر میکنیم و تشویق میکنیم. پس باز هم الله اکبر. اینه که میبینید وقتی اسلام میخواد به نیاز هنری انسان بنگره، کاملا متوجه است که هنر نردبان عروج و تکامل باشد، نه وسیله سقوط و تباهی. هنری باشه که انسان را انسان تر کنه، نه انسان را به حیوانیت و سبعیت، یا حیوانیت شهوت یا حیوانیت طاغوتی و جباریت و سبعیت بکشانه. به بعد فردی انسان نگاه میکنه. فرد، یک انسان فرد از دیدگاه اسلام یک موجودی است که دارای سهمی از استقلال و آزادی. ببینم، اگه ما گفتیم انسان یک موجودی است محو شده در اجتماع، دیگه آزادی برای فرد انسان معنی پیدا میکنه؟ شوخی است بگوییم انسان هم آزاد است هم قطره است محو شده در دریا. اگه قطره است محو شده در دریا، دیگر چگونه آزاد است و چگونه خود انتخاب میکند؟ اصلا چگونه خودی دارد؟ هر خودی هست مال جامعه است. بنابراین دیگه تک انسانی، چند انسانی از میان جامعه طاغوتی بپاخیزن علیه نظام طاغوتی تا او را فرو ریزن، این یعنی چه؟ ببینم، اگه انسان جزئی از جامعه و اجتماع خیش است، محو شده در او، فانی در او، بی خود در او، خودی دیگر ندارد، یعنی چه؟ این چند تا انسان ها دوتا سه تا گل در لجنزاری می رویند و اونقدر ریشه می کنند و شاخه می دهند و اونقدر با لجن لجنزار در می آویزند تا اون را به گلستانی فراخ تبدیل کنند. این مکانیزم در جامعه انسانی چگونه پیش میاد؟ وقتی که معلوم باشه انسان به عنوان فرد فانی در جمع نیست، تابعی از جمع نیست، تابعی از محیط نیست. انسان فرد انسان هم خودساز است، هم جامعه ساز است، هم محیط ساز است. اینه که میبینید در نگرش اسلام به انسان مسئله اصالت نسبی فردیت انسان مورد توجهه. خوب، بسیار خوب. همین؟ نه، اون طرف هم. راستی انسان یک فرد مستقلی است که از محیطش کاملا مستقله؟ نخیر، محیط روی انسان خود به خود بی اثر نیست، تأثیر میذاره روی انسان. نمیشه از تأثیر محیط در انسان غفلت کرد. نمیشه یه بودی نگاه کرد و گفت انسان آزاد است، خودساز است، مسلط است بر خود و محیط خود، همین و تمام. اینجور نیست، محیط هم در انسان اثر میگذارد. علت این که اسلام میگوید هر انسانی باید به تمام مسائل محیطش بیندیشد و خود را در برابر مسائل محیط مسئول بدونه، همینه که انسان از نظر اسلام موجودی است که رابطه متقابل با محیطش دارد، هم از محیط اثر میگیرد و هم در محیط اثر میگذارد. همسونگری در مسئله اصالت فرد و اصالت جمع، نه اصالت فرد به صورت مطلق، نه اصالت جمع به صورت مطلق، اصالت آمیخته از فرد و جمع، تأثیر متقابل فرد انسان و جامعه انسانی در یکدیگر. وقتی میخواد به زندگی انسان نگاه بکنه، میگوید ای انسان، تو باید از نظر عواطف نه یک سره مهر باشی و نه یک سره قهر و کین باشی. اخلاق اجتماعی انسان اخلاق مهر و کین با همه، اخلاق تولا و تبرا. البته ادبا نفس نگیرن که صحیح تولی و تبرا، ما داریم فارسی حرف میزنیم فعلا. اخلاق تولا و تبرا با همه، حتی از این بالاتر، حتی از این بالاتر، این بالاترشو توضیح میدم. انسان نرم مزاج سراپا محبت نسبت به همه، این یک انسان نیمه تمام است از نظر اخلاق اسلام. انسان مسلمان باید به موقع بتونه خشم و کین داشته باشه، قهر داشته باشه، در بیفته، بجنگه، بکشه و کشته بشه. آدمی که اونقدر دل رحم است که حتی نمیتونه ببینه جلوش مرغ رو سر میبرن، این میدونید از کجا بالاخره سر در میاره؟ جامعه این گونه آدم ها از جامعه حمایت حیوانات غربی سر در میاره که انجمنهای فراوان حمایت حیوانات یک سرشه، نیروهای دشخیم فلسطین و اریتره و فیلیپین و ویتنام و تبت یک سر دیگرشه. تو ای انسان مسلمان از نظر اخلاق باید هم دل رحم باشی که خدا دوست دارد انسانهای دل رحم را، و هم قدرت جهاد داشته باشی که خدا دوست دارد انسانهایی را که در راه او قتال می کنند با صفهای منسجم و به هم پیوسته. علی گونه، این انسان نمونه، در برخورد با یک زن شوهر از دست داده یتیم دار چنان دلسوز و دلرحم است که آرام نمیگیرد تا به خانه او برود، برایش آرد ببرد، بچه هایش رو نوازش کنه، با اونها بازی کنه تا مادر بره نان بپزه و باز مادر و فرزند نشناسد که این نوازشگر دلرحم امیر مؤمنان و علی. و درست در همان موقع افتخار می کند، می گوید من آن شمشیر زن در راه خدا هستم که صدها نفر را که با غرور عبادت و بندگی و نماز شب خوندن عامل فتنه و فساد و انحراف در امت اسلام شدن، با فرمانی قاطع از دم شمشیر گذراندم و نابود کردم. چیا اسلام چیه؟ یک بودی یا چند بودیه؟ چقدر چند بودیه؟ آدم باورش نمیاد چقدر چند بودیه؟ اینه که میبینید در آیات قرآن هم از صلح و سلم و سلام یاد میکند و تشویق میکند، هم از جنگ و قتال. ضد و نقیض میگه قرآن؟ نه، اصلا مسئله از این بالاتره. اون بالاتر که گفتم میگم اینه، اصلا مسئله از این بالاتره. اون قهر اسلام هم نوعی مهر است. چی؟ قهر اسلام نوعی مهره؟ بله، خداشناسی ما همینه. ما میگیم قهاریت خداوند ضد رحمانیتش نیست، عین رحمانیتشه. و الا اصلا همون بسم الله الرحمن الرحیم، هیچ لزوم نداره بگید بسم الله القهار العزیز ذو انتقام، احتیاج به این نیست. همون وقتی میگید بسم الله الرحمن الرحیم توش همه این حرفا هست. چرا؟ برای اینکه قهاریت خدا جلوه دیگری است از رحمانیت او. چطور؟ خدای با ناپاکن سر قهر دارد به دلیل اینکه نسبت به پاکی مهر دارد. در حقیقت ریشه قهر با ناپاکان چیه؟ مهر پاکان است. اگر مهر پاکان مطرح نبود، قهر با ناپاکان زمینه پیدا نمی کرد. جنگ و قتال در اسلام مطلقا حرام است. کدام جنگ و قتال؟ جنگ و قتال سلطه‌جویانه، جنگ و قتال خودپرستانه. من بدم میاد که گفتن در کردستان آتش بس گفتن. این چه حرف جفنگیه؟ مگر دولت جمهوری اسلامی در کردستان آتشی افروخته بود که حالا آتش بس میکنه؟ اگر دولت جمهوری اسلامی در کردستان یک جرقه آتش افروخته باشد، شما ملت انقلابی مسلمان باید در برابرش بایستید و از او مؤاخذه کنید و او را محاکمه کنید. ملت انقلابی ما، برادران و خواهران کردستانی عزیز، برادران و خواهران انقلابی مسلمان شما بیزارند از هر گونه جنگ افروزی و آتش افروزی در هر نقطه ایران. اگر پاسداران جن بر کف انقلابی ما، اگر مجاهدان شهادت دوست و عاشق شهادت ما، اگر سربازان و افسران متعهد و آگاه و مسئولمان به کردستان میان، نمیان جنگ کنند، میآیند جنگ افروزان تفرق انداز تجزیه طلب مزدور بیگانه را در اونجا بشناسند و شر اونها را از سر شما مردم با مهربانی و با مهر و با عاطفه و صمیمی کردستان کوتاه کنند. من خود این مطلب رو سال در اوائل فروردین در سنندج در جمع برادران و خواهران کرد مکرر گفتم، در سخنرانی های عمومی در میدان شهر، در مسجد جامع شهر، در دیدار با مصدومین حوادث، در دیدار با خانواده ها. اگر یک نفر در کردستان به دلیل مسلمان بودن و به جمهوری اسلامی وفادار بودن تحت فشار تمام عناصر مزدور مسلح قرار بگیره، آرام نمیگیریم تا
تا بریم این مسلحان مزدور را بشناسیم و خلع سلاح کنیم و اگر مقاومت کردن نابود کنیم. بنابراین ما آتش بسی، مگه ما آتشی افروخته بودیم که حالا آتش بس بدیم؟ دیروز خبرنگارا از من پرسیدن این نظر شما درباره این آتش بس کردستان چیه؟ کیانم از من یک سوال تلفنی کرده بود که متاسفانه تیتری رو که بهش داده بود تیتر گویایی نبود، مطلبش رو بخونند برادر و خواهرها. و به کیان توصیه میکنم که اگر خواستار مصاحبه است باید در تیتر زدن هوشیاری به خرج بده و به همه روزنامه ها. در اونجا عین این مطلب در متن اون مصاحبه کوتاه تلفنی چاپ شده در همون کیهان. به این خبرنگارها هم گفتم این چه عنوان زشتی است میدید به روابط ما با برادران و خواهران کردستان؟ مطلب اینه که هر وقت دشمنان خلق در کردستان، اونها که نام خلق رو یدک میکشند ولی واقعا دشمن خلقند، هر وقت اینها سلاح‌های از دست دشمنان ایران گرفته شده را به دولت تسلیم کردند، یعنی به ملت تسلیم کردند و نظام مورد تأیید اکثریت قاطع ملت ایران را پذیرفتند و به دولت تسلیم کردند، یعنی به ملت تسلیم کردند و نظام مورد تأیید اکثریت قاطع ملت ایران را پذیرفتند و از توطئه و تجزیه طلبی دست برداشتند. البته کسی با آنها کاری ندارد. بنابراین آنها باید دست از آتش افروزی بردارند، اون هم صمیمانه و صادقانه. وگرنه شما ای ملت ایران، شما ای پاسداران جان بر کف، شما ای رزمندگان با ایمان ارتش، شما ای رزمندگان با ایمان ژاندارمری، چون در اقش ژاندارمری ما حقا عناصر مؤمن داریم. من نمیگم عناصر غیر مؤمن نداریم، میگویم عناصر مؤمن داریم. بدونید شما که این بار شورای انقلاب مصمم است هر نوع پیشنهاد فریب کارانه، دقل کارانه، فرصت طلبانه گروه ها را در هر جای ایران باشد نادیده بگیرد و محکوم کند و به اون بی‌اعتنا باشد و با قدرت کامل تا آخرین نقطه جلو برود. به خدا سوگند که در عین این که الان با این قاطعیت نظرم رو ابراز می کنم، از اینکه یک انسان در یک گوشه ایران در این برخوردها جان دهد یا آسیب ببیند، عواطفم سخت آسیب میبیند و جریه دار میشه و ناراحت میشم. اما این تربیت اسلام است که ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستمکاری بود بر گوسفندان. این رحمت که ددمنشان باید به کیفر خود برسند هر جا باشند. دعوت ما، دعوت اصلی ما، دعوت به صلح است و ان جنحوا للسلم فاجنح لها، این دستور قرآن. اگر به راستی به صلح تمایل نشون دادند، تمایل نشون دادند، تو هم تمایل نشون بده، بپذیر. ولی صادقانه خود قرآن میگه اونها که دقل کارانه پیشنهاد صلح میکنن فریب اونها را مخور. شورای انقلاب، رئیس جمهور، و همه مسئولان باید توجه داشته باشند که اگر بار دیگر خدا اینا کرده ملت ما تجربه کند که اینها تحت تأثیر دلنازکی و عاطفه افراطی بیجا، یا خدا اینا کرده وجاهت طلبی گول گروه های دغل کار رو خوردن و خون مبارزان و مجاهدان شهید ما را در کردستان یا هر جای دیگر به هدر بردن، دیگر ملت از خطای اونها هم نخواهد گذشت. خوب و مجاهد اسلام و مجاهد اسلام مجاهدی نیست که بخواهن آمادگی رزمی او را با بزمهای شبانه میدان جنگ تأمین کنند. بالاترین رقم فحشا در ویتنام بود، اونجا که آمریکای مادی جهانخوار میخواست سربازهاش رو با بزم پرشهوت شبانه مسخ کنه و بعد ساعتی دیگر به صورت سبعی درنده به جان مبارزان ویتنامی بیندازه. مجاهد اسلام اینجور نیست. مجاهدان اسلام با عبادت و ذکر و یاد خدا شارژ می شوند و اشباع می شوند تا قتال و جهادشون بتواند قتال و جهاد فی سبیل الله بماند. اینه که اسلام دین مبارزه است و دین نماز و دین روزه. جهادش عبادت است. جهاد در فروع دین جزء کدام بخشه؟ جزء بخش عبادات. همچنان که نمازش عبادت است و مجاهدش نیایشگر است و نیایشگرش مجاهد. یادم میاد در سالهای 41 و 42 در جلسات سازنده گروه های مخفی مؤتلفه که برنامه های سازنده داشتیم، یکی از بحث های حساس همین بحث بود. نماز گزارانی که جهاد را فراموش کردن، اسلامشون یک بعدی. مبارزان جنبرکفی که نماز را کوچک شمردن، اسلامشون یک بعدی است. انفاق از مال گذشتن، جهاد از جن گذشتن، نماز و یاد خدا را در وجدان خود زنده نگه داشتن، همه با هم میشه اسلام. اسلام چند بودی. از ویژگی های خط امام همینه. امام در میان فقهای گرانقدر عالم تشیع یکی از ویژگی هاش همین چند بودی بودنه. از نظر وسعت نظر امام هم فلسفه، هم عرفان، هم فقه، هم اصول، هم حدیث، هم قرآن، با همه اینها در دوران خودسازی شناختی و معرفتی خود را ساخته و پرداخته. و چند رشته از اینها را سالها در قم تدریس فرموده، فلسفه، عرفان، اخلاق، فقه، اصول. به همین دلیل خیلی باز می نگره، خیلی وسیع می نگره. خدایش بهترین منزلت و مقام عنایت کند، فرزند و نور دیده و شاگرد و تربیت شده نزدیک و پر ارجش استاد مطهری نیز در مطالعه و تحقیق و وسعت مطالعات دنبال روی استاد و مربیش امام بود. هم در فلسفه و عرفان مطالعه وسیع داشت، هم می کوشید تا اونجا که منابع و فارس، منابع فارسی و عربی به او امکان می داد با فلسفه دنیای دیگر آشنا شود، هم در تفسیر و تاریخ و فقه و اصول و حدیث، و در این اواخر می کوشید مطالعات اقتصادی خودش را تکمیل کنه و توسعه بده و در مسیر تدوین مجموعی برای اقتصاد اسلامی بود که این کارش ناتمام موند. ولی امام از مرحوم آقای مطهری وسیع النظرتر هست، خوب استاده، مربی، درجاتی بیشتر رفته. در برخی مسائل که ماها با هم گفتگو پیدا می کردیم و می خواستیم نظر انتخاب کنیم، نظر امام که از راه می رسید می توانست اون شمول خودش رو نشون بده. یادم میاد حدود دو سال قبل در جو جوانان انقلابی یک نوع بگو مگو پیرامون مسائل خاص و چهره های برجسته خاص پیش آمد که برای انقلاب خطرناک بود. تلاش های ما، حتی تلاش های مرحوم استاد مطهری برای فائق آمدن بر این بگو مگوها بی اثر نبود، اما اثر قاطع نداشت. امام پیامی با نوار فرستاد و این پیام نوارش در بسیاری از منافق ایران تکثیر شد و استخراج شد و استخراج شدهش باز در جزوه پولیکوپی در بسیاری از مناطق دست به دست گشت. اون پیام تاریخی، اون پیام نشان دهنده اسلام چند بعدی و دید عالی و از قله بالا به اسلام نگریستن و مثل همه پیام های دیگر امام و رهبر معجزه آسا اثر کرد. دوستان خیلی هاشون یادشون میاد اون درگیری را و اون تلاش های کم اثر ما را و اون اثر عجیب و شگفتی آفرین پیام امام را. اونجا خیلی خوب مشهود بود فاصله میان شاگردان و استاد. از ویژگی های خط امام وسعت نظر. اما چجور وسعت نظری؟ آهان، همینجا دو مرتبه گیر می افتیم. برادر من، خواهر من، وقتی از صحبت نظر سخن می گویم مبادا با صلح کل بودن و خاکشیر مزاج بودن و با همه چیز ساختن و با هر اندیشه التقاطی سر سازش نشون دادن اشتباه شود. نه نه نه، امام در نظرهای اسلامیش معیارهای برنده و قاطع دارد، اما در عین داشتن معیارهای برنده و قاطع و در عین بیان این معیارهای برنده و قاطع در تنظیم روابط میان رهبر و امت، اون وسعت نظر و اون همسونگری و این که باید راهی برویم که حتی امکان جذب کنیم و در حد ضرورت دفع کنیم، دافع در حد ضرورت، جاذبه در حد اعلای امکان، این از ویژگی های خط امامه. خیلی هم دشواره آدم تو این خط بیفته و سازشکار عقیدتی نشه، نه روی خط سازش مکتبی چه خط انحراف است، چه خط شیطان است، چه خط سقوط است قرار بگیره، و نه قدرت وسیع جاذبه را از دست بده و سراپا دافعه بشه. این از ویژگی های امام و خط امامه. اینه که اسلام دین چند بعدی داره، وقت نماز میرسه، طبق سنت مسلمونی باید بحث رو تمام کرد، ولی ناچار هستم 4-5 دقیقه دیگه یک اصل دیگر رو هم مطرح کنم. تا بحث به یک جمع‌بندی برسه، اسلام به نقش اقتصاد و عدالت اقتصادی در زندگی انسان فردی و اجتماعی اهمیت فراوان میده. دین زهد و پارسایی هست، اما نه زهد مرتادانه و صوفیگرانه، زهد انقلابی. زهد انقلابی کدومه؟ زهد صوفیگرانه کدومه؟ زهد صوفیگرانه این است که درویش آدم قانعی است، یک لقمه نون از هر جا بهش بدن با همون شکمش رو سیر میکنه و به دنیا بی اعتناست. این ضد اسلامه. پس چه زهدی؟ زهد علی چه کار میکنه؟ کار اقتصادی میکنه، قنات و چاه آب درست میکنه و مزرعه به وجود میاره و نخلستان میسازه و بعد این دستاورد اقتصادی را به جای اون که صرفاً در مصرف خود و خانواده قرار بده در خدمت محرومان قرار میده و این رو عبادت میدونه. اسلام به نقش اقتصاد اهمیت میده، اما اقتصادی که زیر بنای شخصیت انسان نشود. خیلی متنزل و نازل و فرو افتاده و سقوط کرده است انسانی که زیر بنای شخصیتش روابط اقتصادی باشد. اقتصاد مهمه ولی زیر بنا نیست. زیر بنای شخصیت انسان ساخت معنوی و اخلاقی و روحی اوست که باید این ساخت بیاد به روابط اقتصادیش شکل بده. بدین مناسبت میخوام اعلام کنم یک تز و نظر را. و از همه کسانی که دل به حق سپردن دعوت می کنم که حق پرستانه و خالصانه به این تز و نظریه توجه کنم. و از همه نزدیکان خودم می خواهم یاری کنند تا در اولین فرصت ما پیشگامان تحقق بخشیدن به این تز و نظریه باشیم. از همسرم، از فرزندانم و از نزدیکانم میخواهم یاری کنند تا پیشگام تحقق بخشیدن به این تز و نظریه باشیم. و آن اینه، پوست کنده و صریح میگویم، انقلاب اسلامی ما با روند و مناسبات اقتصادی موجود در جامعه ما در معرض خطر و آسیب قطعی است. چرا؟ برای اینکه در این بودش اسلامی نشده. تکبیر رو آخر بذارید عرض من دقیق بر وجدانها بنشینه. مردان و زنان و جوانان و نوجوانان انقلابی ما امروز با چشم خودشون میبینند که نزدیک به 15 ماه از پیروزی انقلاب میگذرد، ولی هنوز در جامعه ما سیرها و خیلی سیرها با گرسنه ها و خیلی گرسنه ها با هم در جامعه دیده می شوند. تا وقتی چنین است جامعه ما اسلامی نیست. بگید الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. ولی خواهش می کنم بعدن تا عرض من تمام نشه تکبیر نگید، چون عرض کردم این مطلب مهمه و نقطه جدیدیست، نقطه عطف تکاملیست در این انقلاب و باید دنبال رفت و دنبال کرد. این رو من مکرر در شورای انقلاب با همین عبارت برای دوستانم گفتم که دوستان، قابل قبول نیست برای ما که اداره جامعه در دست ما باشد و باز هم در این مملکت کسی شب گرسنه بخوابد، کسی زیر طاقی بخوابد که نگران است بر سر او و عزیزانش خراب شود. از آب آلوده برای شرب استفاده کند، از بی درمانی جان خود و عزیزانش در معرض خطر باشد. این قابل قبول نیست. این رو چندین بار در شورای انقلاب گفتم، ولی اعتراف می کنم در برابر ملت عزیزمان که موفقیت ما در این زمینه بسیار ناچیز بوده. و امروز می خوام در این روز و در این مجمع اعلام کنم. که همه کسانی که دلشون در عشق این انقلاب سرامات مالامال شور و هیجانه و قلبشون در محبت این انقلاب میتپه، باید حرکت و اقدامی سریع و قاطع و مؤثر آغاز کنند و آغاز کنیم و هرچه زودتر به این فاصله جهنمی سطح زندگی در جامعه جمهوری اسلامی ایران پایان بدیم. من خود چون از زندگی متوسطی لااقل برخوردار هستم و رفاه متوسطی دارم، وظیفه دارم پیش گام شوم و پیش قدم شوم و دیگران را به پیش قدمی فرا خوانم و ای کاش دیگران پیش گام شوند و من دنبال آنها باشم که سخنم و عملم از شائبه هر گونه ریا و خودنمایی و تظاهر و جاه طلبی خالی شود. ولی اگر کسی جلو نیفته ناچارم شروع کنم و عمل کنم. اعلان می کنم باید هر چه زودتر تلاشی برای تقسیم عادلانه سرانه همه امکانات بهزیستی در کشور ایران بر این 36 میلیون جمعیت به عمل بیاد، وگرنه اسلاممان باز هم تکبعدی خواهد ماند و انقلاب اسلامیمان همه جانبه نخواهد شد. اعلام می کنم پیشوران بازرگانان باید بدونن سود سرشار بردن ضد نظام اسلام است. صاحبان کارگاه های کوچک بدانن سود سرشار بردن ضد نظام اسلام است. پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه وقتی با مهاجران در مدینه روبرو شد، مهاجران روزافزون، چی کرد؟ به انصار چی گفت؟ از اونا چی خواست؟ چی خواست؟ مگر نه از اونها خواست که هر یک از ساکنان مدینه در حد توانایی شریک کنن یک مهاجر و خانواده اش را در زندگی خودشون؟ مگر سال اول پیروزی انقلاب اسلام این گونه نگذشت؟ ما باید سال اول انقلابمون همین کار رو می‌کردیم و دیر شده. سال دوم دیر است، ولی ضرر را هر جا جلوش رو بگیری نفع است، نه نفع شخصی، نفع اسلام، نفع انقلاب. امسال سال 1359 باید به هر عنوان و به هر قیمت شده سال تقسیم عادلانه سرانه همه تولید داخلی و امکانات دیگر موجود در ایران بر کل جمعیت ایران بشود. و اگر زود این کار را کردیم، سال استواری و استحکام انقلاب اسلامی ایران خواهد بود. این را هم بگم، این شعار را به عنوان یک عمل اسلامی مطرح می کنم، نه به عنوان یک عکس العمل در برابر تبلیغات چپروها و چپگراهای در ناز و نعمت فرو رفته. این به عنوان یک اصل اسلامی برادری لازمش چیه؟ برابری. نمیشه اخوت و برادری اسلامی را محکم کرد و از اون طرف فاصله های نابرابری را روز به روز بیشتر پذیرفت. ممکن نیست. چند روز اخیراً مجدداً این اصل را در گروه اقتصادی شورای انقلاب که در او عضویت دارم با قاطعیت مطرح کردم و به دوستان گفتم برنامه اقتصادی سال 1359 باید به وسیله شورای انقلاب بر این پایه ریخته شود. یک جلسه مفصل 4 ساعته همین عصر سه‌شنبه با دوستانمون در این باره داشتیم و تا حدود زیادی هم موفقیت آمیز بود. البته اجراش در سرتاسر کشور چندان آسان هم نیست، مشکل اجرایش هم خیلی زیاده، چون ما میخواهیم این برابری را طوری بکنیم که تقسیم فقر نکرده باشیم. نمیخواهیم فقر را بیشتر کنیم اما تقسیم کنیم. میخواهیم کشور را رو به غنای اقتصادی بیشتر جلو ببریم. اما هیچ اشکالی ندارد که در این حال که با سرعت به سوی غنای اقتصادی بیشتر جلو میریم، در هر مرحله امکانات و مقدورات را عادلانه بر همگان تقسیم کنیم، با هم منافاتی نداره. ما دنبال پیدا کردن طرح اجرایی این هستیم. از همه برادران و خواهرانی که صاحب نظرند، مطالعه دارند و علاقه دارند به اجرای این طرح، دعوت میکنم نظراتشون را شسته و روفته و منظم و روشن بفرستن به یا دفتر دیوان عالی کشور یا دبیرخانه شورای انقلاب، اما اونی که در همون ساختمان مجلس خبرگان هست، اونجا اینها رو بهتر میتونن منظم کنن و به ما بدهن. بنابراین اسلام و انقلاب اسلامی به شرطی از منحرف شدن به سوی سرمایه‌داری غرب یا سرمایه‌داری دولتی اردوگاه شرق مسون میماند که ما مناسبات و روابط اقتصادی ظالمانه طاغوتی انجلی دستاورد 2500 سال رژیم طاغوتی را به کلی برهم زنیم و مناسبات و روابط عادلانه و برادرانه اسلامی را که خود به خود آهنگ برابری دارد جانشین اون سازیم. از همه کسانی که به شکلی از اشکال از امکانات بالای رفاهی و درآمدهای بیش از حد این تقسیم برخوردارند، دعوت می کنم، صمیمانه و برادرانه دعوت می کنم که بیایند و برای اجرا و تحقق این آرمان اسلامی پیش گام و پیش قدم و همکار شوند. دو، از مقام عالی رهبری انقلاب، از مراجع عالی قدر تقلید، از علمای ارزنده و متعهد اسلام، از مسئولان گوناگون جامعه جمهوری اسلامی استدعا می کنم
در راه تنظیم برنامه جامع و شروع هرچه سریع‌تر این اقدام انقلابی و این مرحله جدید تکاملی در انقلاب اسلامی مان سرعت به خرج دهند و کاری کنند که این اقدام مؤثر در اولین فرصت ممکن صورت گیرد و جامعه محروم و محرومان جامعه ما با چشم خودشان عدالت اقتصادی اسلام را تحقق یافته ببینند.
الله الله
و امیدوارم نه راستگرایان این پیشنهاد خالصانه و مخلصانه را فوری بر چسب چپگرایی بهش بزنن و نه چپگرایان خود فروخته به این پیشنهاد ناشی از دلسوختگی بر چسب فرصت طلبانه بزنن. این نه چپگرایی نه فرصت طلبی، این پاسخ دادن سریع به احساس اسلامی زنده است که در بسیاری از ماها وجود دارد و عاشقانه در پیانیم که هرچه زودتر به آن لبیک گوییم. به امید هفته های نزدیک، موعد بسیار نزدیک برای تحقق یافتن این آرمان اسلام محمد و علی
صلی علی محمد و آل محمد
و به امید شرکت خلاق و فعال هرچه بیشتر همه دلباختگان اسلام در این برنامه پیروزمند و پیروزی بخش اقتصادی اسلامی سال 59. حالا میخواید تکبیر بگید. عرایض من تمام شد. چند تا سوال اینجا رسیده، وقت نماز هم رسیده و بلکه گذشته. امیدوارم به این سوالها در دیدار دیگری به شما پاسخ بدم و شتابان به سوی نماز برویم.
الحمد لله. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم.
Why?
وما أرسل